أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در رابطه با بحث قضیه ورود اسلام به ایران مطالبی را آوردیم و جنایاتی که در این زمینه انجام شده بود، اینها را ما مفصل مطرح کردیم و گمانم دیگه برای منصفین از محققین جای شبهه‌ای نمی‌ماند که اینها به جای اعمال رأفت اسلامی و رحمت اسلامی با خشونت و کشتار و این قضایا پیش آمدن، به طوری که الان می‌بینیم بعضی از مستشرقین دشمنان اسلام همین جنایاتی را که سپاه اسلام به اصطلاح اون روز مرتکب شدن دستمایه هجمه به اسلام قرار میدن. اینها مسائلی است که هست. بعضی از دوستان میگفتن که شهید مطهری آمده یک سری مسائلی رو خواسته دفاع کنه. ما گفتیم ما اصلا هر کسی، چون بحث علمی است، ایشون یک نظری داره، نظرشون کاملا محترم و مقدسه، ولی ما هر مطلبی رو ذکر کردیم از جنایات هجوم به ایران همه را از منابع اهل سنت، حتی بعضی از مطالب 4 تا 5 از مصادر رو ما ذکر کردیم. اگر دوستانم بخوان باز بگردن، مصادر خیلی بیش از اینها هست. ما از سال 11 هجری که هجوم به ایران شروع شد، ما تا سال 31 و 32 که زمان خلافت عثمان بود، این قضایا را ما مطرح کردیم که اینها همچه کارهایی رو در ایران انجام دادن. بعد یک نکته رو من خیلی فشرده که اگه بتونم در دیگه نمانه برای جلسه بعد، که اینها به چه نحوی بوده، که البته اینجا دیگه یه مقدار چیزش هم همین امروز میدم خدمت آقایان، فایلش رو، همون جنایات رو و همین بخش اخیرش رو، که در حقیقت یک اساره ای از درگیری ایرانیان با سپاه اسلام هست، تقریبا در 5 صفحه. یعنی ما خلاصه تقریبا 20 سال جنگ رو در 5 صفحه خلاصش کردیم و مصادرش هم همه هست. نخستین برخوردی که میان ایرانیان و مسلمانان روی میده سال 12 هجری، سال 633 میلادی، که مسنب بن حارثه و سوید بن قطبه که از قبیله بت بودن به مرز ایران هجوم آوردن و غنایمی را به دست آوردن و برگشتن، و وقتی گزارش رو به ابوبکر دادن، ابوبکر احساس کرد که مردم ایران خیلی ضعیف هستن، سپاه ایران ضعیفه. البته اینم عزیزان در نظر داشته باشن، در زمان خود رسول اکرم بخشی از ایران که بحرین باشد و یمن که جزء ایران بود، اینها مسلمان شدن. نامه هایی که رسول اکرم به سران قبائل در یمن و بحرین می نویسه، ما سال گذشته را مفصل مطرح کردیم. یعنی شما حساب کنید الان تو نقشه جغرافیایی ببینید یمن و بحرین، اینها یک منطقه عظیمی هست. یعنی اینطوری نیست که ایران توسط مثلا خلیفه دوم فتح شده باشد، اسلام توسط اینها وارد ایران شده باشد. نه، این دروغ محض. ما این دو بخش در زمان خود پیغمبر اکرم فتح شد و حتی حاکم یمن اگر اشتباه نکنم به نام زازان، بله، که پیغمبر اکرم وقتی نامه نوشت به پادشاه ایران خسرو پرویز، نامه را پاره کرد و دستور داد به حاکم یمن که این پیغمبری که میگه من پیغمبر هستم یا دست بسته تحویل من بده یا سر بریده او را برای من بفرست، یعنی همچه اقتداری داشتن. بعد این فردی را میفرسته به مدینه پیش پیغمبر اکرم و پیام خسرو پرویز رو بده. این کسی که رفته بود مدینه میگه که خلاصه برو به زازان بگو خسرو پرویز مرد و به جای او پسرش نشست و حکومتش تضعیف شد و در آینده بسیار نزدیک خلاصه تاج تخت آنها به هم میریزد و تمام ایرانیان مسلمان خواهند شد. خب اون زمان هم اطلاعات به قول پستی و تلفنی و رسانه‌ای نبود. این غیبی که از رسول اکرم اینها مشاهده کردند، خود این کسی که فرستاده بود زازان پیش پیغمبر، خود زازان مسلمان شدند و همین زمینه اسلام را در یمن فراهم کرد. نمی داستان خیلی مفصلی داره. دو سوم نگفتم، بخش زیادی از بخش عظیمی، یعنی الان شما حساب کنید بحرین و یمن و اینها در حقیقت دو تا استان خیلی بزرگ، مثلا اگر اون زمان ایران رو شما به 30 استان تقسیم کنید، دو تا استان بزرگش در زمان پیغمبر مسلمان شدن، یعنی اسلام در زمان پیغمبر وارد ایران شد، نه اینکه فقط. و علی ای حالین، آنچه که برای شما عرض کنم در اخبار و طوال دینوری هست صفحه 142 که اولین هجوم توسط مسنب بن حارثه برای شما عرض کنم میاد، غنایمی رو به دست میارن، میرن پیش ابوبکر. ابوبکر میگه بس این طوری هست، ما لشکری رو آماده کنیم بفرستیم برای جنگ با ایران، که با فرماندهی خالد بن ولید، آنکی که در فتوح ابن عصم صفحه 49 آمده، اینها خلاصه لشکرکشی میکنند و میاند و در منطقه‌ای که مربوط به زیگار که الان جزئی که از استانهای عراق هست، اونجا میان، یک بخشی است به نام ابله یا ابله، اونجا رو فتح میکنن و یک ضربه سنگینی به ارتش ایران میزنند و خلاصه تعدادی از افراد رو هم اسیر میکنند و بر میگردند و با توجه به این ضربه شستی که اینها نشان میدن، تعداد زیادی از اهالی روستاها صلاح رو بر این میبینن که با ایران و مسلمان ها از در صلح بیان، یعنی مصالحه کنن، به اینها جزیه بدن، کار به کار اینها هم نداشته باشن. جانم کجا مشاوره داد؟ میتونید بفرمایید؟ ببینید اونم ببینید یکی از اشتباهات هم همینه. ببینید مثل این که فرض بچه کسی را کسی آمده دزدیده، از اون طرف این بچه مریضه، میاد مشورت میکنه با پدر مادر واقعیش، چیکار کنم من؟ بگه فلان دکتر خوبه، فلان دکتر خوبه. آیا اینی که مشورت میده، مشورت تأیید کار سارق بچه هست یا برای دلسوزی به بچه هست؟ کدامشه؟ دلسوزی به بچه هست. این اسلام دست این هاست، همون تعبیری را که حضرت امیر در نهج البلاغه داره، در نامه مالک اشتر، ان هذا الدين قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار. دیگه از این واضح‌تر علی به چه زبانی حرف بزنه، به چه بیانی بگه که ما متوجه بشیم؟ ان هذا الدين قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار فیعملون فیه بالهوا تا الی آخره. خب این دین دست این هاست. بعضی از موارد هست امیر المؤمنین میبیند این دین در خطره، مسلمان ها در خطره در قضیه یه چیز. الان من این روز بعد از نماز صبح گشتمون روایتش پیدا نکردم کجا کدام فایل بوده، وقتی که اینها آمدن تا به نهاوند رسیدن. حالا من عرض میکنم اینجا خود پادشاه ایران یزدگرد اول احساس خطر کرد، به تمام سرداران و فرماندهان در سطح ایران، اون زمانم که یک طرفش که عرض کردم یمن و بحرین، یک طرفش هم قندهار و بلخ و اینها بوده، یعنی اون زمان بخش اعظم افغانستان و خیلی از کشورهای آسیای میانه جز ایران بودن، نامه نوشت نیرو جمع کنید بفرستید. در بعضی از چیزا داره 150,000 نیرو جمع کردن، 150,000 نیرو کم نیرو اینی تونم اون زمان که وقتی نام رسان خالد آمد مدینه داد به دست عمر که اینها این همه انبوه نیرو جمع کردن. میگه عمر رب بالای منبر از ترسش بدنش میلرزید، این دندانهاش به هم میخورد، یعنی اینقدر وحشت سراپای وجود خلیفه دوم رو فرا گرفته بود. و آمد و مشورت کرد که چیکار کنیم چیکار نکنیم. عثمان یک نظری داد و نمیدونم عبدالرحمن ابن عوف یک نظری و غیره اینها. عمرم بالای منبر چشمش به علی بود که علی چی میگه. برگشت و علی من منتظر جواب تو هستم، چون میدونه تنها کسی که میتونه حلال مشکل باشه امیر المؤمنینه. امیر المؤمنین فرمود که عمر در این قضایا به هیچ وجه شما مدینه را خالی نگذار، خودتم به جنگ نرو، اینها اگر چنانچه تو بخوای بری جنگ. میگم بله این دیگه عمود اسلام از چی هست، این باعث میشه که سربازان ایرانی جری بشن به خاطر کشتن تو هم که باشه تشتی بشن و تشویق بشن بیان حمله کنند و مسلمان را تارمار کنند. و اضافه اگر تمام مردم مدینه را خالی کنی، مردم مکه را خالی کنی، اینا فردا میریزن مدینه و مکه همه را غارت میکنن، زنای مسلمان را معتیر میکنن، شما بخشی از مسلمان ها بمانن برای محافظت از شهر که حداقل اونهایی که دارن میرن جبهه خاطر جمع باشن، زن بچه شون افرادی دارن که حمایت کنن. خب این به خاطر دلسوزی برای شخص خلیفه نیست، این هم چه کاری کردن. الان دشمن آمده به این شکلی میخواد حمله کنه، هم مسلمان ها و هم اسلام رو نابود کنه. اینجا امیر رو اگر همچه مشورتی نده اسلام نابود میشه، یعنی اسلامی که قد کان اسیرن فی ایدل اشرار. خب امیر المؤمنین چه کار کنه؟ اینجا بینید یکی از وظائف امام حفظ شریعته، امیر المؤمنین داره به وظیفه امامی بودنش در این قضایا چیه؟ عمل میکنه.
علاوه بر این مشورت نیست، بلکه وظیفه هم هست. مشورت کنه که ما چه کار کنیم. مولا مثلا تو بخواید برید اطلاعات ما که میدونه شما در زمان جبهه های رسول خدا چه دسته گلهایی در میدان حضا
بیاری، اگر اونا همه چیزم میدونه شما اومده این هم یک قرائتی داره. بله بله نه اینا ربطی بیده اون طرفه، اون بره، این بره. بله بله آیا این علی غلبت روم، آیا این غلبت روم مضمونش این هست که میخواد چیز بکنه، تأیید کند بحث چیز رو، کشورگشایی رو، یا میاد از یک واقعیتی میخواد خبر بده. خب در روایت ما داریم که پیغمبر اکرم به حفصه برگشت گفت، دارم با عایشه یا حفصه، بعد از من پدر تو خلیفه میشه و بعد از او عمر خلیفه میشه. در منابع ما هم از تفسیر علی ابن ابراهیم هم داره. خب آیا این دلیل بر این که خلافت اینا مشروعه یا نه؟ مهمتر از او در تفسیر سوره نا انزلنا پیغمبر اکرم شاید 30 تا 40 تا روایت داره از روی کار آمدن بنی امیه خبر داده، اینها میان چنین میکنن، چنان به خلافت میرسونه، یا این اخبار از یک واقعه هست یا تأیید واقعه هست. فرق زیاد است از این که نبی مکرم از یک واقعه خبر میدهد و این که یک واقعه را تأیید میکند. غلبت روم یک واقعه را خبر میدهد. حالا این غلبت روم اگر معیارهای اسلامی داشته باشد مورد تأیید اسلامه، معیارهای اسلامی رو نداشته باشد نه مورد تأیید اسلام نیست. بله اینها خلاصه میان دو من دیگه خیلی سریع رد شم برم دیگه از دان انشاءالله فایدش رو هم من میدم خدمتشون، ملاحظه میکنن اگر سوالی هم من در خدمت دوستان هستم. خلاصه اینها میان دو بخش خلاصه عراقی را، قسمت هیره و اینها و حتی در قضیه قادسیه ابتدا سپاه اسلام را اینها شکست میدن و بعد دوباره اینها تجدید نیرو میکنن، حمله میکنن و که همین قضیه تکریت و غیره اینها که الان هست توسط همین خالد فتح میشه و غنایم زیادی رو برای شما عرض کنم در سال 14 هجری که زمان خود عمر ابن الخطاب هست، اینها در حقیقت که به عنوان یکی از مراکز تصمیم گیری دولت ایران بود اون زمان، یا بعضی از موارد داره که یک شبه پای تخت ایران بود قادسیه، این در حقیقت یک ضربه سختی به حکومت ایران وارد میکنه و اینها میان به طرف مدائن که مدائن مدتی خلاصه در محاصره مسلمان ها قرار میگیره و بعد از سقوط مدائن اینها خلاصه یه مقداری به احساس خطر میکنن، یعنی تا الان احساس خطر جدی نمی کردن. دیگه بعد از سقوط مدائن اینها وارد منطقه خوزستان میشن که همون الاحواز هست. با آمدن به منطقه خوزستان در حقیقت ورق بر میگرده و به قول بشارت یا خلاصه امیدهای فتح کل ایران به دست مسلمان ها با آمدن به خوزستان رقم میخوره. تا اون زمان اینها احساس خطر جدی نمی کردن. حالا این همه کشور بزرگی داریم، 30 تا استانه، حالا 2 تا 3 تا 5 تا استانش هم عرب ها بگیرن، 25 تا استان ما داریم، 10 تاش هم اونها بگیرن، 20 تا مال ما هست، به همین 20 تا کفایت میکنیم. یعنی وضع به این شکل بود تا اینکه اینها بعد از قضیه خوزستان که وارد شدن که به اصل ایران و به مرکز ایران، که اون زمان یزدگرد سوم حاکم ایران بود، اینا دیگه واقعا احساس خطر جدی کردن. عرض کردم ایشون آمدن در نزدیکی همدان نهاوند یک لشکر عظیمی که بنا به نقل تا 150,000 لشکر فراهم کردن و تصمیم گرفتن که خلاصه به هر قیمتی هست مسلمان ها را خلاصه عقب برانند. سال 21 هجری هم بود، ولی مسلمان ها نیروهای تازه نفسی را آوردند و انگیزه هایی هم داشتند اینها. حالا چی بودون و پشت صحنه هاش ما کار نداریم. اینها میان وقتی نهاوند فتح شد این نزدیک 150,000 نیرویی که آورده بودن، تعدادی از اینا کشته شدن، تعدادی اسیر شدن و تعدادی هم فرار کردند. یعنی در حقیقت جرقه های شکست کل حکومت ایران در سال 21 هجری در قضیه نهاوند انجام شد. اینا دیگه وقتی وارد قسمت های تهران و طبرستان که اون زمان هم تهران جز طبرستان بود شدن، دیگه اینها شهر به شهر، استان به استان اینها رو فتح می کردن و یزدگرد سوم هم از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر فرار می کرد و مثل همین قضیه این رئیس جمهور فراری یمن که از این شهر به اون شهر آمد و عدن و از اونجا هم رفت پناهنده شد به عربستان سعودی و امثال اینها، تا اینکه سال 31 هجری، دیروزم من اشاره کردم بنابراین که تاریخ طبری جلد 3 صفحه 343 دارد که در یکی از روستاهای مرو خراسان فعلی توسط یک آسیابان یزدگرد سوم خلاصه سرش از بدنش جدا شد و با مرگ یزدگرد سوم دیگه در حقیقت تومار سلسله ساسانیان در ایران بسته شد. البته بعد از مرگ یزدگرد سوم پسرش هم آمد ادعای سلطنت کرد و غیره، ولی یک سر صدایی حرف حرفی کرد و خلاصه دید نه کسی مشتری نداره و نیرویی هم نداره و پاشد ول کرد و رفت و هیچ اثری هم از ایشون نماند. این در حقیقت یک خلاصه ای هست از این 20 سال جنگی که توسط مسلمان ها و ایرانیان انجام شد. ولی آنچه که مهم هست در اینجا عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنن، این هست که این اولا جنگ یک روز و دو روز و ده روز و یک ماه نبود، 20 سال طول کشید. نکته دوم این که جنایت های زیادی مرتکب شدن در خود نهاوندش، در خود مداینش، برای شما عرض کنم در طالقانش، در طبرستان، یعنی مازندران فعلی، جنایت هایی که واقعا حتی ارتش هتلر هم همچه چیزی نداشت یک دفعه بیان در یک روز هزاران چشم در بیارن، یک شهر رو قسم بخورن، همه مردم را غیر از یک نفر بکشن، نمیدانم خون از جوی از خون را بندازن، آسیایی از خون را بندازن. اینها با تفکرات اسلامی 100% تضاد دارد و با روح اسلام کاملا منافات دارد این کارهایی که اینها در فتح ایران بوده، نه در فتح ایران، در فتح مصر هم همینطوری بود، در فتح اندلس هم همینطوری برنامه هایی داشتن آقایان و در شهرهای مختلف، کشورهای مختلف که می رفتن. خلاصه اینها تربیت اسلامی که باید می داشتن که موقع رفتن اون رأفت اسلامی را برای مردم نشان می دادن، همچه روحیه‌ای در اینها نبود. اینها دنبال این بودند که یک کشور گشایی کنند، یک غنایمی رو به دست بیاورند و با این غنایم خلاصه به نان نوایی هم برسند. حالا شاید در میان اینها هم افرادی هم بودند از مسلمانهایی که واقعا قصد گسترش اسلام رو داشتن، ما اینو نمیتونیم این کار کنیم. قطعا در میان این سبا افرادی هم بودن غربتن الالله و به خاطر اسلام و تصور میکردن که تکلیف هست برای اینها، ولی در کنار این قضایا هم بوده. نکته سوم که عزیزان دقت کنن، بعد از آن که 20 سال طول کشید این فتح ایران، بخشهای زیادی، شهرهای زیادی ما داشتیم که مسلمان نشدن تا سال 50 هجری، 60 هجری تعدادی از شهرها هم در اطراف قزوین، هم در خود شهرهای مازندران، در خود آذربایجان هنوز به حال کفر باقی مانده بودند، به حال کفر باقی مانده بودند. بعد از گذشتن 30 سال و 40 سال یا 50 سال تازه با مسلمان‌ها درگیری در این قضایا انجام دادند. این در حقیقت خلاصه از چیز بود. اینم من سریع کپی کنم بدم خدمت این دوستان که برای شما عرض کنم این رو داشته باشن. جان؟ نه، بحث زور نیست، نه اونو ما قبول نداریم. این که اینها در فتح ایران مرتکب جنایاتی شدن این رو قبول داریم، ولی این باعث گسترش اسلام نشد. مردم ایران یکی از علل شکستش هم، حالا دیگه ما خیلی زیاد نمیخوام تو تاریخ بریم، ساسانیان اینها آمدن با خلاصه راه انداختن یک سری اشرتکده ها و برای شما حرم سراهای 200 تا 300 تا زن و 1500 تا زن و بعضیشون تا 12000 زن در حرم سرا داشتند و به عیش و نوش و غیره می رسیدن، به کشورداری نمی رسیدن. ظلم و جنایت در ایران به اوج رسیده بود، نارضایتی از حکومت دیگه در حقیقت مردم تا برای شما شما خرخره آمده بودن بالا، و اینها وقتی این رو دیدن از اون طرفم آوازه اسلام و عدالت اسلامی رو هم شنیده بودن و تساوی که اسلام داشت بین عرب و عجم، موالی و برای شما عرض کنم اربابانشون و غیره، این تساوی و اینها رو هم شنیده بودن، اینها تشنه این بودند. یعنی در حقیقت زمینه پذیرش اسلام از یک طرف ظلم حاکمان ایرانی، از یک طرف آوازه عدالت اسلامی، این باعث شد که مردم ایران چیه؟ خیلی سریع اسلام را پذیرفتند. بله ببینید، نه ما هم که نمیگیم به زورش، حالا ببینید زور شمشیر، ببینید ما کلن معتقدیم برای فتوحات، خود مرحوم مطهری هم داره میگه ما یک روایتی نداریم از پیغمبر اکرم برای کشورگشایی، و برای شما عرض کنم نه پیغمبر دستور داده و نه خودش عمل کرده برای کشورگشایی، تمام جنگ های پیغمبرم دفاعی بوده. ببینید تهاجمی برای این که ما بیاییم بریم یک کشوری رو فتح کنیم، نه هم چیزی نداریم ما عزیز من. دعوت میکنن برای مسلمان شدن، اگر آمدن در برابر اسلام مقاومت کردن، شروع کردن نسبت به اسلام تخریب کردن، میشه باز دفاع اونجا. اگر اجازه بدن برای اینکه ما اسلام رو همه جا منتشر کار یعنی کار تبلیغی اسلام رو نباید جلوشه بگیرن، کار تبلیغی اسلام رو ما باید بکنیم، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. ولی اگر آمد جلوی تبلیغ اسلامی را گرفت و مسلمان ها و مبلغین را کشت، اسلام وظیفه‌ش چه کار کنه؟ برای گسترش اسلام جلوگیری از کشتار مسلمین اقدام بکنه، اونم یک نوعی تقریبا حالت تدافعی دارد نه حالت تهاجمی. بله بله، این که ما بیاییم ببینید یک کشوری را بریم فتح کنیم، یعنی فتح یک کشور جنبه سیاسی دارد، اسلام این رو زیر بار نمیره. این آقایان که انجام دادند، شما ببینید تمام تاریخ جنگ‌های زمان سه خلیفه را مطالعه کنید، نه به عنوان یک شیعه، نه به عنوان یک سنی، به عنوان یک آدم بی‌طرف ببینید انگیزه اینا از فتح کشورها چه بوده. یعنی خدا پیغمبری دلشون برای اسلام سوخته بود، می‌خواستن اسلام رو وارد کنند. ای زنده باد. احسن احسن. فرق است بین کشور گشایی و اسلام گشایی. ببین عزیز من، اینا تابع حکومت بودن، تابع فرماندهان بودن اینها. آخه ببینید از این تنها اون نیست، نظامی ها مقاومت میکنن، نه توده مردم. همیشه نظامی ها در برابر نظامی ها هستن. افرادی که نظامی نیستن چیکار میخوان بکنن؟ الان اگه حاله نه، اصلا کلن الناس الان دین ملوک هم و اضافه این مقاومت ها مال ارتشی ها بود، نه مال توده مردم. و اضافه توده مردم نمیتونستن مخالفت کنن، اگر مخالفت میکردن خود فرماندهانشون دستور قتل عام اینا رو صادر میکردن. و السلام علیکم و رحمت الله.